بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولو تعذر الحاکم فمقتضى القاعده اجبار المؤمنین له عدولا كانوا ام لا لانه من المعروف الذي يجب الامر به على كل حال. قبل از شروع درس تبریک عرض میکنم روز ولادت آقا و مولامون صاحب الامر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، با آرزوی ظهور زود هنگام و درک ظهور برای تمام شیعیان جهان درس امروز رو انشاءالله شروع میکنیم. آرزو میکنیم انشاءالله این دوران بیماری کرونا که درس ها از طریق مجازی و به صورت ضبط از راه دور در واقع گفته میشه به زودی تمام بشه و مردم به روال زندگی عادی خودشون برگردن. بحثمون، خاطر مبارکتون باشه دوستان، این بود که اگر بایع طلبکار قبول نکرد طلب خودش رو، مثلا سمن رو از مشتری از بدهکار دریافت بکنه، با اینکه این طلبش حال و نقد بود، خب اینجا تو مرحله دوم حاکم او رو مجبور به قبض میکنه. و اگر اون اجبار به قبض هم ممکن نشد، حاکم خودش قبض انجام میده، خودش دریافت میکنه ثمن رو از آقای مشتری. بحث امروزمون در مورد این است که اگر حاکم هم متعذر بود تکلیف چیه. ایشون میفرماید اگر حاکم متعذر شد، مقتضای قاعده این است که مؤمنین بایع رو اجبار به قبض کنن. فرقم نمی کنه که این مؤمنین عدول باشن، عادل باشن یا غیر عادل. چرا میگید فرقی نمی کنه که مؤمنین عادل باشن یا غیر عادل؟ ایشون میفرماید علتش این است که این قبض ثمن توسط بایع از مصادیق معروفه. از اون طرف امر به معروف هم واجبه بر هر فردی، فرقی بین عدول و غیر عدول نیست. انسان چه عادل باشد چه عادل نباشه، واجبه برش امر به معروف کنه. یکی از مصادیق معروف هم همین قبض ثمن توسط آقای بایع است. نه اینکه ایشون از باب معروف و از باب امر به معروف این رو واجب کرده، میگه فرقی بین عدول و غیر عدول نیست. البته من یه نکته ای رو تو پرانتز عرض بکنم. یه اشکالی رو بعضی از محشین به مرحوم شیخ کردن و اون اشکال این است که این حرف مال صورتی است که ما بگیم معروف و امر به معروف شامل اجبار هم میشه. مثلا اگر کسی کاری رو باید انجام بده و انجام نمیده، امر به معروف اقتضا داره که مؤمنین میتونن او رو اجبار کنند. اگر گفتیم امر به معروف شامل اجبارم میشه، خب این حرف درسته. اما برخی مثل مامقانی میگن این شمول درست نیست، یعنی امر به معروف شامل اجبار به این معنا نمیشه، لذا این اجبار رو داخل در عنوان حسبه میدانند. و چون حسبه اختصاص به عدول از مؤمنین داره، در ما نحنفی هم می فرماید عدول از مؤمنین باید بیان عرض کنم این آقای بایع رو اجبار به قبض بکنن. اما حالا این اشکال رو کار نداریم. مرحوم شیخ معتقد است که چه مؤمن چه غیر مؤمن، عرض کنم عذر می خوام، چه عادل چه غیر عادل، مؤمنین و شیعیان باید بیان بایع رو اجبار به قبض بکنن. حالا سوال، اگر اجبار مؤمنین هم ممکن نشد، در این صورت آیا عدول مؤمنین میتونن از طرف بایع خودشون ثمن رو از آقای مشتری قبض بکنن؟ مثل حاکم که میگفتیم اگر اجبارش ممکن نشد خودش قبض بکنه. در ما نحنفی هم بگیم مؤمنین عدولشون، البته چون قبض میخوان بکنن خب باید شخص عادل باشه تا ما بتونیم مال مردم رو به دستش بسپاریم. آیا عدول از مؤمنین میتونن از طرف بایه و به نیابت از بایه قبض بکنن؟ ایشون میفرماد فیه نظر، اقوا هم این است که نخیر، واجب نیست، بلکه ما عرض میکنیم جائز نیست. یعنی عدول از مؤمنین نمیتونن این پول رو اخذ بکنن. خب چرا؟ ایشون میفرماد که عذر میخوام، چه باید کرد پس؟ حالا که نمیتونن پس چه باید کرد؟ ببینید دوستان بزرگوار، چه باید کردش رو ایشون میفرماد راه این که ذمه مدیون و مشتری بری بشه. آخه مشتری الان گیرش این است که ذمهش مشغوله، یعنی بدهکار محسوب میشه. ایشون میفرماد اگر میخواد ضامن نباشه، ذمهش مدیون، عرض کنم ذمه مدیون بری بشه، راهش این است که حق آقای بایه و سمن رو از میان اموالش جدا کنه و اون مالی که پیشش باقی مونده این امانت نزد او بماند. البته این امانت، امانت ویژه ایست با احکام ویژه. اگر این مالی که پیشش مونده تلف بشه ضامن نیست، یعنی ضامنش خود طلبکاره دیگه، به من مشتری که سمن رو از میان مالم جدا کردم، ریختم توی کیسه جداگانه ای، عرض کنم نگهداری کردم، اگر تلف شد این دیگه گردن من نیست، گردن خود طلبکاره. چرا گردن خود طلبکاره؟ علتش این است که اساساً فایده عزل و ثمره، عرض کنم، القاء قبض بایه همینه. وقتی شما قبض بایه رو ملغا کردی، عرض کنم بی اثر کردی، گفتی او قبض بکنه نکنه ثمری نداره، من این پول رو عزل کردم انگار اون قبض کرده، خب فایدهش همین است که زمان از عهده مشتری برداشته بشه دیگه. در واقع ما زمان رو از عهده مشتری برداشتیم که ضرر نکنه، در واقع به خاطر ضرر مشتری و به خاطر حل مشکل مشتری که بایه پیش آورده بود، ما اومدیم چیکار کردیم؟ زمان رو از عهده مشتری برداشتیم. اما توجه بکنید این که تلف به عهده خود بایه، اینجا رو خوب دقت کنید، این که تلف به عهده خود بایه است، معناش این نیست که ملکیت مشتری نسبت به این مال زائل شده، نه، در این حال که اگر تلف بشه گردن خود آقای بایه، ملکیت مشتری هم نسبت به این مال سر جای خودش باقی است، یعنی هنوز آقای مشتری مالک این مال عزل شده است. چرا میگیم هنوز مشتری مالک این مال عزل شده است در این حال اگر تلف بشه تلفش گردن بایعه؟ ایشون میفهمد چون ما دلیل نداریم که بدون قبض بایع آقای بایع مالک بشه، یعنی بایع که نیومده این رو قبض بکنه، اگر قبض کرده بود چون طلبش به ذمه این آقای مشتری بود، یعنی کلی در ذمه، مثلا این آقا یه جنسی رو فروخته بود به 10 درهم، این 10 درهم به صورت کلی در ذمه این آقا بود، حالا این 10 درهم رو ریخته تو کیسه عزل کرده، ایشون میفرماد درست عزل کرده، درست زمانش کردن خود بایعه، اما هنوز قبض آقای بایعه که اتفاق نیفتاده. قبض در تملیک کلی شرطه، یعنی تا قبض نکنه این بدهیش تشخص پیدا نمیکنه در این مال خاص که ملک او بشه. و اگر ما با عرض کنم قائل شدیم که زمان از مشتری برداشته می شود، این به ادله نفی ضرر بود، یعنی از باب ادله نفی ضرر گفتیم زمان از مشتری برداشته میشه. اما اینکه زمان از مشتری برداشته میشود، این معناش این نیست که اشتراط قبض در تملیک ساقط شده، نه، قبض هنوز توی تملیک شرط است و فقط زمان با لازرر برداشته میشه. در نتیجه حالا که ملک خود آقای مشتری باقی میماند، اگر این مال عزل شده، مثلا 2 گوسفند بود که شیر داد، بره آورد، نمایش مال خود مشتریه، یعنی اگر فائده‌ای برش مترتب شد، نمایی داد، سودی داد، یک ثمره ای داشت، اونا مال مشتریه چون مشتری مالکه. درست شد؟ فقط اینجا ممکنه یه کسی بگه آقا پس قاعده الخراج و بالضمان رو چه کار میکنی؟ الخراج و بالضمان میگه فائده، خراج یعنی فائده، نما، فائده و نما در مقابل زمان، هر کسی زمان مال رو داره، فائده و نما هم مال همونه. ایشون میفرماد این قاعده در ما نحن فی جاری نیست، لذا با اینکه زمانش با بایعه اما خراج و فائدهش با کیه؟ مال مشتریه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ممکنه یک کسی بگه آقا بالاخره شما چجوری جمع میکنید بین این دوتا حکم؟ از یک طرف ملکیت آقای مشتری سر جای خودش باقیه، از یک طرف تلف به عهده بایعه. آخه میدونید مشکل کجاست؟ مشکل اینه که حق آقای مملوک، آز میخوام، حق آقای بایه، حق مملوک بایه اگر با عزل آقای مشتری تشخص و تعین پیدا کنه، یعنی وقتی که آقای مشتری 10 درهم این آقای بایه رو ریخت توی کیسه و جداش کرد، افتراض صورت گرفت، جداسازی اتفاق افتاد، اگر شما میخواد بگید حق آقای بایه با همین عزل تشخص و تعین پیدا میکنه در این مستاقی که توی این کیسه است، خب در این صورت این معزول میشه ملک بایه، چون حق تشخص پیدا کرده تو این مورد و طبعا نمایش هم میشه مال خودش. اما اگر نه، میگید حق آقای بایه به ذمه مشتری باقی میماند، تشخص پیدا نمیکنه در این مال عزل شده، خب طبیعتا نباید تلف معزول هم از جیب بایع باشه، چون مال او تلف نشده که، مال او به ذمه آقای مشتری است. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ببینیم جواب آقای شیخ چیه، میخوام خیلی عبارت زیاد نشه. نگاه کنید، ولو تعذر الحاکم، اگر حاکم متعذر شود، یعنی حاکمی نباشه یا باشه اما قبول نکنه به هر دلیل، به دلیل تقیه و امثال اینها قبول نکنه که بخواد اجبار بکنه یا خودش قبض بکنه، اینجا فمقتضی القاعده اجبار المؤمنین لهو، مقتضای قاعده این است که مؤمنین باید آقای بایع رو که امتناع میکنه از دریافت ثمن اجبارش بکنن. حالا عدولن کانو املا، چه این مؤمنین عدول باشن، عادل باشن یا عادل نباشن. چرا میگید عادل باشن نباشن فرقی نمیکنه؟ میگه لانه، به خاطر اینکه این قبض ثمن توسط آقای بایع من المعروف، این جزء معروفه، معروف هم که امر شده، امر به معروف باید بکنیم ما، الذی یجب الامر به این معروف، واجب است ما امر بکنیم به این معروف، به این قبض ثمن توسط آقای بایع، علی کل احد، علی کل احد یعنی عدولا کانوا ام لا، بر همه، چه عادل چه غیر عادل واجبه، چون امر به معروف بر همه واجبه و اینم معروفه، پس باید امر بکنن و اجبار بکنن. خب اینجا عرض کردیم یه نکته ای وجود داره و اون این که آیا امر به معروف اصلا شامل اجبار هم می شود یا شامل اجبار نمیشه. اگر گفتیم شامل اجبارم میشه مثل ما نحنفی، خب حرف تمامه. اما اگر گفتیم مثل مامقانی شامل اجبار نمی شود، اون وقت باید بگیم از باب حسبه است، از باب کارهای برزمین مانده ایست که عرض کنم کسی نیست انجام بده و عدول مؤمنین باید انجام بدن. اون باب حسبه رو آقایون میگن عرض کنم اختصاص داره به عدول از مؤمنین، یعنی مؤمنینی که عادل هستن باید اون کارها رو انجام بدن. حالا کار به این اشکال نداریم. میفرماید فعلم یمکن اجبارو، حالا اگر مؤمنی وجود نداشت که بتونه عرض کنم این شخص رو اجبار بکنه، بایع رو اجبار کنه، سوال آیا این عدولی که نمیتونن اجبار کنن خودشون میتونن این ثمن رو از آقای مشتری قبض بکنن؟ ففی وجوب قبض العدول عنهم نظرون، در وجوب قبض عدول از آقای مشتری به نیابت از بایه، انهون یعنی به نیابت از بایه، مشتری از مشتری قبض بکنن عدول عرض کنم به نیابت از بایه، ایشون میفهمد نظرون اشکالون اقواهو العدم. اقوا این است که واجب نیست، بلکه چه بسا بتونیم بگیم جائز نیست، مجاز نیست که این مال رو مؤمنین دریافت بکنن. خب حالا که مؤمنین دریافت نمی کنن، پس مشتری بیچاره چه کار کنه؟ میگه و هین ازن فطریق براءت ذمه المدیون، طریق براءت ذمه مدیون، راهی که مدیون ذمش بری بشه اینه، ان یعزل حقه و یجعله امانه عنده، حق آقای بایی را عزل بکنه، در میان اموالش جدا بکنه و اون مال را امانت پیش خودش قرار بده، امانت پیش خودش نگه داره. اینجا فان تلف فعلا ذل حق، ذل حق یعنی بایه، اگر تلف شد گردن خود بایه دیگه مشتری ضامن نیست. اساسا به خاطر اینکه مشتری دیگه ضامن نباشه ما اینو گفتیم، مشتری میگه آقا وقت پرداخت دین رسیده، بایه قبول نمیکنه، داره به من ظلم میکنه، میگیم برای اینکه این ظلم از مشتری برداشته بشود تو جدا بکن دیگه ضامن نیستی. لان هذه فائدته، فائدت العزل، به خاطر اینکه همین عرض کنم عدم زمان آقای مشتری فائده ی عزل است، و ثمرت و القاء قبض ذل حق، و ثمره ملغا شدن قبض ذل حق همین است که آقای مشتری دیگه ضامن نباشه. خب پس مشتری با عزل دیگه ضامن نیست. سوال، حالا مشتری با عزل که دیگه ضامن نیست، آیا با از دیگه مالک هم نیست وقتی این مال رو عزلش کرد؟ میفهمد ولیکن لم یخرج عن ملک مالکه، لیکن این مال معزول عزل شده از ملک مالک اولیش که مشتری باشه خارج نمیشه با عزل. یعنی اینجور نیست که حالا که جدا سازی کرده دیگه مالک هم نباشه. میگیم چرا؟ میگه لعدم الدلیل علی ذلک، چون دلیل نداریم بر این خروج از ملک. ذالک رو بزنید به خروج از ملک مشتری. فان اشتراط القبض فی التملک، آخه اگر بخواد آقای بایه مالک شده باشد و ملکیت از مشتری منتقل به بایه بشه تو این مال معزول، باید بایه قبض بکنه، چون هر کلی که به ذمه من هست در صورتی این از ذمه من برداشته می شود که این تو یک مصداق خاصی تشخص پیدا کنه، تشخصش هم با قبض طلبکار، یعنی طلبکار بیاد این عرض کنم بدهی که من دارم، طلبی که از من دارد، این رو در یک مصداق مشخصی از من قبض بکنه. اگر قبض کرد اون وقت این قبض شرط تملک اون طلبکار میشه. ایشون میفهمد فان اشتراط القبض فی التملک لا یسقط بعدلت نفی الضرر، دلیل لا ضرر دلیل نمیشه که قبض دیگه شرط نباشه و بدون قبض، قبض ثمن، آقای بایه بتونه مالک بشه. نه، چون قبض نکرده مالک نشده بایه. و انما یسقط بها ما یوجب التضرر و هو الضمان، فقط به واسطه این عرض کنم ادله نفی ضرر، اون چه موجب ضرر هست اون برداشته میشه. اونی که موجب ضرر چیه؟ ضمانه. ملکیت مشتری که موجب ضرر براش نیست که، اونی که برای مشتری ضرر داره ضمانه و با ادله نفی ضرر ضمان برداشته میشه. خب با این حساب و حین اذن فنما المعزول للمشتری له، یعنی للمشتری، پس اگر این مال معزول نمایی داشت، فائده ای داشت، این میشه مال آقای مشتری. نگید پس قاعده الخراج و به زمان رو چه کار میکنید؟ ایشون میفهمد و قاعده تو عرض کنم مقابلت الخراج به زمان غیر جاریت هنا، قاعده مقابل قرار گرفتن خراج در مقابل زمان این در اینجا جاری نمیشه. یعنی در اینجا این در واقع یه مورد استثناست که زمان گردن بایعه اما خراج نما فائده مال آقای مشتری است. وقد يستشكل في الجمع بين الحكم ببقاء ملكيه الدافه و كون التلف من ذل حق، گاهی اشکال شده که چطور شما جمع میکنید بین حکم به بقاء ملکیت دافه، یعنی مشتری تو مثال ما، از طرفی حکم میکنید که ملکیت آقای مشتری باقی است نسبت به این مال معزول، از طرفی میگه تلف از جیب آقای بایعه، منزل حق یعنی از جیب آقای بایعه. وجه این اشکال چیه؟ ایشون میفرماد و وجهه، وجه اشکال میدونی چیه؟ اینه ان الحق المملوك لصاحب الدين، حقی که مملوک بایع است، صاحب دین یعنی صاحب حق آقای بایع، حقی که مملوک آقای بایعه، ان تشخص فی المعزول، اگر با عزل مشتری تشخص و تعین پیدا میکند در همین مستاق خاص عزل شده که کان ملک الله، در این صورت این مال معزول میشه ملک آقای بایع، اگر تشخص پیدا کرده باشه که میشه ملک او. اما شما گفتید تشخص پیدا نکرده به جهت اینکه قبضی صورت نگرفته. و ان بقی فی ذمه الدافع، اگر تشخص پیدا نکرده و در ذمه آقای مشتری باقی مونده، لم یکن تلف المعزول منه، دیگه تلف این مال عزل شده نباید از جیب آقای بایع باشه، نباید تلف از جیب آقای بایع باشه، از لم یتلف ماله، چون مال او که تلف نشده، که مال او به ذمه آقای مشتری هست، وقتی مال او تلف نشده چطور این تلف رو به عهده او قرار میدید؟ این اشکالی که در واقع اینجا مطرح شده. جناب شیخ انصاری میخواد این اشکال رو پاسخ بده، دقت کنید، ایشون میخواد این اشکال رو پاسخ بده. میفرماید که خوب عرضم رو دقت کنید، ممکنه ما اینجوری بگیم، بگیم آقا عرض کنم خدمت شما، حق یعنی حقی که آقای بایع گردن آقای مشتری داشت با عزل از ذمه آقای مشتری ساقط میشه، اما در عین حالی که حق آقای بایع از ذمه مشتری ساقط میشود، به دلیل اینکه اگر به ذمه باقی بمونه باعث ضرر مشتریه، لا ضرر گفت آقا این از ذمه مشتری باید برداشته بشه که مشتری ضرر نکنه، به خاطر اینکه مقصر آقای بایع است که این ثمن رو قبول نکرده دیگه، میخوایم آقای مشتری ضرر نکنه، لا ضرر میگه چی؟ میگه ذمه‌شو بری کنید. اما در عین حال تشخص در معزول هم پیدا نمیکنه، بلکه حق آقای بایع تعلق میگیره به معزول، مثل تعلق حق مجنیون علی به رقبه جانی. ببینید ایشون یک در واقع تنظیری میکنه، یه نظیری میاره که یه مقداری این نظیر باعث بشه خیال ما راحت بشه. ایشون میفرماد در بحث تعلق حق مجنیون علی به رقبه جانی شما چی میگید؟ یعنی اگر عرض کنم خدمت رقبه عبد جانی ها، اگر یه عبدی فرض بکنید بزنه یه کسی رو مثلا ناکار کنه، یا از دنیا بره طرف مقابل، یا عرض کنم خدمت شما یه جنایتی بر او وارد بشه، اگر جنایتی وارد کنه آقای عبد، وقتی عبد جنایت میکنه، اگر عبد تلف بشه، حق آقای مجنیون علی از بین میره، یعنی مولا دیگه وظیفه‌ای در قبال جنایت عبد نداره، جنایت کرده بعدم وقتی خواست برگرده خونه تو را تصادف کرد از دنیا رفت، این عبد جانی وقتی تصادف کرد از دنیا رفت، مولا دیگه وظیفه‌ای در قبال جنایت عبد نداره. اما اگر عبد جانی تلف نشه برگرده خونه، حق آقای مجنیون علی تعین در خود رقبه عبد نداره. چرا؟ چون مولا میتونه از مال دیگری عبد جانی رو فک بکنه، یعنی مجنیون علی نمیتونه بگه خود آقای عبد جانی رو باید به من تحویل بدید، نه، آقای عرض کنم خدمت شما مولا میتونه بگه آقا من دیه رو پرداخت میکنم، حالا یا دیه اگر دیه کمتر از قیمت عبد جانی است، یا قیمت عبد جانی اگر قیمت عبد جانی از دیه کمتره، بالاخره اقل الامرین رو پرداخت میکنه. لذا در ما نحن فی هم دوستان مثل همین عبد جانی میگیم اگر عرض کنم عزلی اتفاق افتاد، اگر معزول تلف شه از بین بره، مثل اون عبد جانی که اگر تلف میشد حق بایع از بین میره،
اگر معزول تلف بشه دیگه گردن مشتری نیست، حق بایع از بین میره. اما اگر تلف نشود حق بایع تعین در این مال معزول ندارد، بلکه معزول به ملک مشتری باقی است. تا چه رسه به این که بخواد حق بایع تشخص پیدا بکنه در این معزول، نه تشخصی در کار نیست. حالا به چه نحوی این اتفاق میفته؟ ایشون میفرماد ممکنه بگیم لحظه ای قبل از تلف معزول وارد ملک بایع میشه، چون بالاخره اگر معزول تلف بشه میگیم گردن بایعه، خب باید ملک او باشه تا تلف از او حساب بشه، از بایع حساب بشه. ایشون میفرماد اگر تلف شد این معلوم میشه لحظه ای قبل از تلف این به ملک آقای بایع وارد شده، بعد تو ملک خود آقای بایع تلف شده. اینجوری عرض کنم ایشون میخواد مشکل رو حل بکنه. نگاه کنید یه 3-4 خط بخونیم. و یمکن ان یقال، ممکنه گفته بشه در جواب اون استشکال، ان الحق قد سقط من از ذمه، با عزلی که آقای مشتری انجام داد حق ساقط شد از ذمه مشتری، آن به دلیل لازره حق از ذمه مشتری برداشته میشه، یعنی دیگه مشتری ضامن نیست. اما از اون طرف ولم یتشخص، تشخص پیدا نمی کند بالمعزول، یعنی تعیّد نداره به عین این مال معزول که بگیم این مال معزول عرض کنم شده ملک آقای بایع، نه. و انما تعلق بهی تعلق حق المجنی علی برغبت العبد الجانی، این است و جز این نیست که تعلق میگیره حق آقای بایع بهی، بهی زمین رو برگردونید به معزول، تعلق حق آقای بایع به این مال معزول از نوع تعلق حق مجنی علی هست به رغبه عبد جانی، که تو رغبه عبد جانی چجوریه؟ میفرماید فب تلفهی یتلف الحق، اگر عبد جانی تلف بشود به تلف عبد جانی عرض کنم حق تلف میشه. حق تلف میشه یعنی دیگه آقای مجنیون علی حقی نداره، یعنی مولا وظیفه ای ندارد در قبال این جنایتی که عبدش انجام داده، چون عبد از دنیا رفته. و مع بقاء این عبد جانی، اما اگر عبد جانی تلف نشد و عرض کنم خدمت شما باقی موند، لا یتعین الحق فی العبد الجانی، حق تعین در عبد جانی پیدا نمی کنه. چطور حق تعین پیدا نمی کنه؟ چون مولا در جای خودش گفته شده، مولا اینجا می تواند خود عبد جانی رو تحویل مجنیون علی نده، به جاش پولش رو پرداخت بکنه. حالا اگر عبد جانی قیمتش کمتره اون قیمت رو بده، اگر دیه قیمتش کمتره اون قیمت رو پرداخت بکنه. فضلا ان یتشخص به، تا چه رسد به این که بخواد تشخص پیدا بکنه در این مال معزول، نه حق آقای بایع تشخص در این مال معزول پیدا نمی کند. و یمکن ان یقال، ممکنه یک کسی بگه آقا خب بالاخره چطور این مال مال بایع نیست، اما اگه تلف بشه از جیب بایع؟ میگه ممکنه اینجوری جواب بدیم، یمکن ان یقال به انه یقدر، یعنی فرض میشه آن ما قبل تلف فی ملک صاحب الدین، یعنی فرض میشود یک آن قبل از تلف این رفته تو ملک صاحب الدین، یعنی این مال معزول اگر بخواد تلف بشه لحظه ای قبل از تلف به ملک آقای بایع میره و بعد در ملک خودش تلف میشه، که بعد بتونیم بگیم از جیب خودش رفته. همه اینا رو میگیم برای اینکه لازرر میگه زمان باید از عهده آقای مشتری برداشته شود. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه بحث دیگری رو ایشون مطرح میکنه، عرض کنم خدمت شما، اجازه بدید امروز که روز نیمه شعبانه ما به همینجا بسنده کنیم، عرض کنم دیگه شنبه انشاءالله بلکه بتونیم بقیه رو تا سر مسئله براتون عرض کنم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.